سلام بر مهدی، مقتدای صالحان و آخرین ذخیره الهی و سلام به شما دوستداران اون امام هما. با برنامه بشارت در خدمت شما عزیزان هستیم. برای معرفی بهتر حضرت ولی عصر، ارواحنا فدا، کتابهای بسیاری نوشته شده. اما دانشنامی امام مهدی علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ جامع ترین مجموعه در این زمین است که حاصل تلاش جمعی از محققان پژوهشکده علوم و معارف حدیث مؤسسه علمی فرهنگی دارالحدیث. این مجموعه گرانبها در 14 بخش موضوعات مهم درباره شناخت امام زمان علیه السلام رو مطرح می‌کند.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد
و آل محمد. همراهان ارجمند، در برنامه گذشته به برخی سیاست‌های قضایی امام مهدی علیه السلام و نیز تفاوت قضاوت در عصر ظهور با دوران پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله اشاره کردیم. امام محمد باقر علیه السلام می‌فرماید: اگر قائم خاندان پیامبر خروج کند، به امری نوین و سنتی نو و قضایی تازه قیام خواهد نمود که بر عرب گران خواهد بود. کار او جز کشتن معاند نیست و توبه هیچ کس از آنان را نمی پذیرد و در کار خدا از سرزنش هیچ خردگیری باک ندارد. بخش اول از سخنان آیت الله ری شهری را به اتفاق می شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به عزیزان شنونده، عزیزانی که برنامه نورانی بشارت و سیره حکومت امام مهدی رو دنبال می کنند. بحث ما در بخش هفتم که آخرین بخش هست از سیاست های حکومت مهدوی در رابطه با سیاست های قضایی اون حضرت بود. عرض کردیم یکی از ویژگی های دستگاه قضایی حکومت آن بزرگوار نوسازی دستگاه قضایه، که حالا نکات مختلفی در این رابطه وجود داره که بعضیشو عرض کردیم، بعضیش هم در این جلسه اشاره میکنم. گفتیم طبق روایتی که از امام باقر علیه السلام نقل شده، به قاضیایی که منصوب میشن در اون حکومت گفته میشود عهد و کفی کفک، دستور عمل کامل و جامع تو در کف دستت هست، که در اون دستورالعمل پاسخ هر سؤالی وجود داره و به همین جهت اونها در هیچ موردی شک نمی کنن. همه اون چرا که نیاز دارن برای یک حکم صحیح و درست و عادلانه و مطابق با واقع، دستورالعملش در کف دست اونهاست. خب حالا این ماهیت این دستورالعمل چیه و چگونه در اختیار قضات قرار می گیره؟ دو تا احتمال داره در این رابطه، دو تا پاسخ میتونیم پاسخ احتمالی در این رابطه عرض کنیم. یکی این که مقصود از دستور عمل جامعی که در اختیار قضات و حکام اون دوران قرار میگیره، دانش ویژه است که به برکت دولت مهدوی توسط خداوند سبحان به قلب اونها افاضه میشه و با افاضه اون دانش برای تشخیص حق نیازی به بیان و برهان ندارن. خب مؤید این احتمال احادیثی هستش که در تبیین ویژگی های قضات بلند پای حکومت مهدوی حالا اشاره خواهیم کرد. این یه احتمال که بگیم که یک دانش الهی است در اختیار اونها قرار میگیره، به الهام الهی همه این حقایق رو میفهمند. احتمال دومی که نه، بگیم مقصود از دستورالعمل جامعی که در دسترس اونها قرار داده میشه اینه که دستگاه قضایی و مدیریت اون دوران مجهز به سامانه اطلاع رسانی بسیار پیشرفته‌ای میشه که قادر همه اطلاعات خودشو، اطلاعات مورد نیاز قاضی رو با دقت کامل و در اسرع وقت در اختیار چی بذاره؟ در اختیار قاضی بذاره. به اعتبار این عهد و کفی کفه، یعنی چون مثل یه دکمه رو فشار بدی همه چی جلوت میاد، مثل صفحه کامپیوتر، مثل صفحه موبایل، وقتی که دکمه رو فشار عهد کفی کفه، یعنی دست کف دست رو بذاری جلو خودت، با فشار دادن مثلا یه دکمه میتونی همه چی رو بفهم. این دوتا احتمال وجود داره و هیچ کنونش قابل نفی نیست.
خورشید آیه های بلنده، نگاه تو آینه روشناییه، لبخند ماه تو. خورشید آیه های بلنده، نگاه تو آینه روشناییه، لبخند ماه تو. رویت گل است ای همه هستی زمین، باقی است آسمان که نشسته به راه تو، باقی است آسمان که نشسته به راه تو. یا ابا صالح مهدی ادرکنی.
با برنامه بشارت از رادیو معارف در خدمتتون هستیم. حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف می‌فرماید: من آخرین جانشین پیامبر خدا هستم و به واسطه من خداوند بلا را از خاندان و شیعیانم برطرف می‌کند. گرامیان، در این لحظه بخش معرفی کتاب برنامه بشارت رو با هم می‌شنویم. حجت الاسلام المسلمین، محمد رضا فؤادیان.
بسم الله الرحمن الرحیم. شما عزیزان شنونده سوال درباره مهدویت زیاد دارید، قصه نخورید. کتاب‌هایی است که به تمام سوالات شما پاسخ داده. یکی از اون کتاب‌ها موعودشناسی و پاسخ به شبهات، تألیف جناب آقای علی اصغر رضوانی است. ایشان به بیش از 500 پرسش درباره امام زمان پاسخ داده. وقتی شما این کتاب رو بخونید، قطعا هر سوالی که در ذهنتون برای امام مهدی باشه، این کتاب به شما پاسخ میده. تو بخش ها و موضوعات مختلف این کتاب به زیور طبع آراسته شده. در قسمت اول شک و شبهه‌ای که وجود دارد، در قسمت دوم آثار بحث مهدویت، در قسمت سوم سوالاتی که درباره فلسفه حکومت جهانی هست اومده است. در بخش بعدی بحث جهانی شدن و نجات بخشی تطبیقی و وارد مباحث انتظار شده است. مثلا من اگر خواسته باشم برای شما نجات بخش تطبیقی چند تا سوالش رو بخونم، این است که آیا تاریخ بی هدف است؟ آیا سیطره نهایی جهان با لیبرالیسم است؟ نظر فوکویاما درباره پایان تاریخ چیست؟ تحلیل مارشال مکلوهان از این سیطره لیبرالیسم چیست؟ نظریه تافلر درباره پایان تاریخ چیست؟ هانتینگتون راجع به پایان تاریخ چی گفته؟ مارکسیست ها چی میگن؟ برپا کننده عدل جهانی چه شرایطی باید داشته باشد؟ نگاه قرآن به تکامل تاریخ چیست؟ چه نوع آمادگی هایی برای رسیدن به حکومت امام مهدی لازم است؟ اینها در این قسمت اومده است. در بخش بعدی که ظهور منجی در ادیان، منجی آیین هندوها کیست، آیین بودا، آیین زرتشتی ها، مسیحیت، بقیه دین ها درباره منجی چی میگن، سوالاتی که در این رابطه است اومده. مثلا اوصاف یاران منجیل در اناجیل اربعه چجوری هست؟ آیا تو انجیل برای علام ظهور مطالب بیان شده است؟ و تا صفحه 122، یعنی از صفحه 103، نزدیک به 20 سال پاسخ داده شده است. دفاع از مهدوی. اولین کسی که از مسلمانان در عقیده مهدویت تشکیل کرد کی بود؟ آیا از اهل سنت کسایی هستن منکر احادیث مهدویت بشن؟ چرا در دو کتاب مهم اهل سنت، بخاری و مسلم، احادیث مهدویت نیامده است؟ آیا احادیث مهدویت معارض دارد؟ فقط و فقط تو این بخش نزدیک به 20 سوال آمده و جوابها رو دادن. مسئله بعدی ولادت حضرت هست. میدونید که یک سری سوالات و شبهاتی در این رابطه هست. شما صفحه 170 این کتاب سوالات و شبهات ولادت تا صفحه 227 اومده که هر سوالی داشته باشید میتونید جوابش رو بگیرید. امامت در سنین کودکی، آیا قرآن مؤید امامت و نبوت هست؟ اونم در سن کودکی و یه سری سوالات جدی مطرح می شود که در این بخش این سوالات اومده همراه با جواب. بحث ولایت امام مهدی، وجود امام مهدی از دیدگاه عقل، خب برهان لطف، برهان عنایت، فطرت، واسطه فیض، برهان علت قایی، برهان امکان اشرف، برهان مظهر جامع، برهان تجلی اعظم، برهان تقابل قطبین، قانون عدم تبعیض، برهان لزوم عقل بالفعل، اینها ادله عقلی در رابطه با امام مهدی چجوریه؟ چجوری وجود حضرت رو ثابت می‌کنه؟ بیش از 13 قاعده عقلی در این بخش از کتاب اومده است. امام مهدی در قرآن، امام مهدی در روایات شیعه سنی، احادیث 12 خلیفه، غیبت صغرا، غیبت کبرا، سفیران، توقیعات، اینا بخش های مختلف این کتاب است که سوالات شما رو اومده جواب داده. از بخش های خوندنی این کتاب ملاقات با امام مهدی در غیبت کبرا است. آیا ممکنه این قضایایی گفته می شود؟ آیا دروغ راسته؟ مسجد مقدس جمکران، چه سوالاتی در ذهن شما دارید؟ این کتاب به سوالات اماکن هم پرداخته. خلاصه با مطالعه این کتاب بیش از 500 تا سوالی که ذهنها رو خسته میکنه و چه بسا برای برخیاش تا حالا جوابی پیدا نکردیم، تو این کتاب جواب همه اون سوالاست. به تعبیر دیگه این کتاب داروخانه‌ای که برای دردهایی است که در ذهن من و شما نسبت به معارف مهدویت احساس می شود. امیدوارم با مطالعه این گونه آثار معارف خودمون رو نسبت به حضرت و معرفت خودمون رو نسبت به اولیاء دین ارتقا بدیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
يا ابن الحسن روحي في ذاك متى ترانا ونراك فليس محبوبي سواك فليس محبوبي سواك.
همچنان از رادیو معارف با برنامه بشارت در خدمت شما هستیم. یکی از مهمترین شاخصهای موفقیت در یک نظام قضایی بهره‌گیری از قاضیان کارآمد و شایسته و مواظبت بر وارد نشدن افراد نالایق در مسئولیت‌های قضایی. در دولت جهانی امام عصر ارواح نافدا این نکته بسیار مورد توجه خواهد بود. بخش دوم از سخنان آیت الله ری شهری رو در این خصوص می‌شنویم.
نکته چهارم در سیاست قضایی حکومت امام مهدی این است که قاضیان ناشایسته رو برکنار میکنه. این نخستین اقدام عملی در حکومت مهدوی است که برای اصلاح قوه قضاییه برکناری قضات ناشایسته این در اولویت قرار داره. اینجوری نیستش که حالا قاضی بیاد حکم بده، حکمش خلاف باشه، مثلا حالا دادگاه انتظامی قضات بیاد اونو عزلش کنه، کنارش بگذاره. نه، اینجوری نیست. از ابتدا اصلا قاضی ناشایسته نصب نمی شود. در روایت دارد که ضمن برشمردن اقداماتی که حضرت بعد از این روایت از امیرالمومنین علیه السلام هست، حضرت مهدی انجام میده، میفرماید ولعمری لینزعن عنکم قضات السوء. به جان خودم قسم که مهدی وقتی ظاهر شد قاضیان بد رو از گردن شما شرشون رو برمی‌داره و مشکلشون رو حل میکنه. نکته پنجم در این رابطه این است که حضرت نه تنها اونها رو برکنار میکنه، شایسته ترین قاضیان رو، افراد رو به منصب قضاوت منصوب میکنه. سیاست شایسته سالاری در گزینش قضات در واقع نقشی بنیادین در پدید آوردن نهاد قضایی قوی و سالم و کارآمد داره. به همین جهت هستش که در حکومت امام مهدی شخص خود حضرت و بهترین یاران و کارگزاران دولت مهدوی قاضی معرفی شدند. خود حضرت به عنوان قاضی یا قاضی القضات و افرادی که بهترین ها هستند در حکومت اون حضرت، اینها سمت قضا رو به عهده خواهند داشت. اول در مرتبه اول خود حضرت قضاوت میکنه، در مرتبه بعدش حضرت عیسی که اون موقع میاد از همراهان حضرت خواهد بود، طبق اون روایتی که از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده، میفرماد لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم حکما مقصدا. نزدیک، یعنی اون دوران ظهور رو نزدیک میده، مثل دوران قیامت، که پسر مریم یعنی از عیسی شون حاکمی دادگستر میان شما فرود آید. بنابراین میتونیم بگیم که ریاست قضا در حکومت مهدوی با حضرت عیسی است، شاید اینجوری بتونیم بگیم. و در مرحله پس از حضرت عیسی بر اساس اون چه عرض کردیم، اون 313 نفر یاران خاص حضرت هستن که به اعجاز ایشان نسبت به مسائل قضایی احاطه علمی پیدا میکنن، که در این رابطه از امام باقر علیه السلام روایت شده هذه العده التي يخرج الله فيها القائم هم النجماء والقضاة والحكام والفقهاء في الدين يمسح بطونهم و ظهورهم فلا يشتبه عليهم حكم. این افرادی که قائم علیه السلام در جمع اینها ظاهر می شود، عبارتن از نجیبان، حاکمان و فقیهان در دین، و قائم علیه السلام دستی بر سینه و پشت آنها می کشد و در حکمی اشتباه نمی کنند. یعنی از با لطف حضرت در یک همچین حالی با اونها دست می احاطه علمی پیدا می کنند نسبت به مسائل مختلف قضایی. در مرحله اول خود امام مهدی قاضی است، بعد از اون حضرت عیسی، و بعد از حضرت عیسی اون 313 نفر، و در مرتبه چهارم قضاتی هستند که از طریق امکانات ویژه قضایی که در اختیار آنها قرار میگیرد و پیش از اون توضیح داده شد از مسائل قضایی آگاه میشن. یعنی جمع‌بندی روایت این چهار دسته، بگیم در تشکیلات قضایی حکومت مهدوی این چهار دسته قاضی وجود خواهند داشت. این جمع‌بندی این روایات بشه.
یابن الحسن یابن الحسن یابن الحسن یابن الحسن یابن الحسن یابن الحسن.
نکته ششم و سیاست ششم در حکومت مهدوی ریشه کن کردن رشوه خواری است. اینم باز یکی از سیاست‌های اصولی امام مهدی است که انواع رشوه خواری ها در نظام حکومتی مهدوی به ویژه در تشکیلات قضایی اونها زد ریشه کن میشه. به هر حال ریشه کن کردن رشوه خواری در دستگاه قضا بیش از سایر نهادها یه حکومتی اهمیت داره، چون دستگاه هستش که میخواد دستگاه‌های دیگر هم سالم کنه. به همین جهت در برخ از احادیث این موضوع مورد تأکید قرار گرفته که امیرالمومنین علیه السلام در ضمن خطبه میفرماید لیستخلفن الله خلیفتا یثبت علی الهدى ولا یأخذ علی حکمه رشا یا رشا. تردیدی نیست که خداوند خلیفه را جانشین خواهد کرد که بر هدایت استوارگام میستد و برای حکمش رشوه نمیگیرد. در تبیین حدیث دو نکته قابل توجهه. یکی این که مقصود این که رشوه نمیگیره، برای حکمش رشوه نمیگیره، این است که در نظام قضایی مهدوی اصلا رشوه خواری به طور مطلق وجود نخواهد داشت. این یه نکته. نکته دوم این است که در حکومت آرمانی مهدوی رشوه خواری در دستگاه قضا از بین خواهد رفت. اشاره به اینه که پایان دادن رشوه خواری خصوصا در تشکیل قضا کار ساده‌ای نیست. تنها در حکومت مهدوی هست که این آرزو تحقق پیدا خواهد کرد. حالا ما باز در نظام اسلامی در جمهوری اسلام باز تلاش بکنن قضات سوء رو برکنار بکنن، اما اینکه به طور کلی ریشن کن بشه میتونه اشاره به این روایتی که عرض کردیم، اشاره به این است که تنها اون موقع هستش که قضات سوء و رشوه خواری به طور کلی از جامعه اسلامی رخت برمی‌بندد.
ای دل و جان عاشقان شیفته جمال تو، ای دل و جان عاشقان شیفته جمال تو، هوش و روان بی دلان سوخته جلال تو، هوش و روان بی دلان سوخته جلال تو،
سوخته جلال تو.
با برنامه بشارت از رادیو معارف در خدمت شما هستیم. دوستان، یکی از نکات مهم در نظام قضایی حکومت مهدوی داوری ویژه برای پیروان ادیان مختلفه. امام محمد باقر علیه السلام در این خصوص می‌فرماید: آن حضرت از آن رو مهدی نامیده شده که به امری نهان راهنمایی می‌کند. تورات و دیگر کتاب‌های آسمانی را از غاری در انطاکیه بیرون می‌کشد و میان اهل تورات به تورات، میان اهل انجیل به انجیل، میان اهل زبور به زبور و میان اهل فرقان به فرقان حکم می‌کند. عزیزان، بخش پایانی سخنان آیت الله ری‌شهری رو در خصوص سیاست‌های قضایی در عصر ظهور می‌شنویم.
دو نکته دیگه داریم که سیاست‌های حکومت مهدوی دیگه پایان می‌پذیره. سیاست‌های قضایی پایان می‌پذیره و به هر حال این بحث رو ما به پایان می‌بریم. یه نکته‌ای که نکته هفتم در نوسازی دستگاه قضایی در حکومت مهدوی قضاوت زنان هست. البته مشهور فقهای امامیه معتقدن که زن نمیتواند متصدی منصب قضا بشه، هرچند واجد شرایط قاضی شدن باشه، بلکه برخی ادعا کردن که مورد اجماع اتفاق فقهاست. علاوه بر این که فقهای امامیه نمیگن، مالکیان، شافعیان، حنبلیان از مذاهب اهل سنت هم همین اعتقاد رو دارن که زنان به طور مطلق نمیتونن متصدی امر قضا بشن. اما در مذهب حنفیه جز در مورد حدود قصاص زنان میتونن قضاوت کنن. حالا ما نمیخوایم وارد این بحث به طور وسیع بشیم. حدیثی ما داریم از امام باقر علیه السلام که میفرماید در دولت مهدوی هنگامی که علم و حکمت توسعه یافت، زنان میتوانند بر اساس کتاب خدا و سنت پیامبر خدا قضاوت کنن. ترجمه اون روایت اینه که در روزگارش، یعنی در روزگار حضرت مهدی، حکمت نصیبتان می شود تا آنجا که زن در خانهش بر اساس کتاب خدا و سنت پیامبر حکم می کنه. حالا توضیح این حدیثی چند تا نکته عرض کنم. نکته اول اینه که در دولت مهدوی شرایط لازم برای تصدی قضا توسط زنان فراهم میشه. این یه نکته از این حدیث می تونیم بسید. نکته دوم اینه که مقید کردن قضاوت زن در خانه اشاره به اینه که تصدی امر قضا نباید اونها را از مهمترین وظیفه زن که مدیریت خانه و پرورش انسانهای صالح هست غافل کنه. خب روشنه که در این زمینه متفاوتی میان تصدی امر قضا و سایر مسئولیت ها وجود نداره. یعنی اگه زن بخواد مسئولیت دیگری هم در نظام اسلامی بپذیره، باید منافاتی با مدیریت خانه و پرورش انسانهای صالح و بچه آوردن نداشته باشه. نکته سوم این است که برخی احتمال دادن که مراد از قضاوت زن در خانه تدبیر امور فرزندان باشه و حکم کردن میان فرزندان باشه، تأدیب و تربیت اونها باشه، که حالا بعضی از فقها اینجوری احتمال دادن. اما خدمتتون عرض کنم که میتونیم بگیم این احتمال اولا خلاف ظاهر حدیثه و ثانیا اختصاص به حکومت مهدوی نداره. در هر حکومتی باشه زن باید این وظیفه رو میتونه انجام بده و باید انجام بده. به هر حال از این حدیث میتونیم این استنباط رو داشته باشیم. و آخرین نکته در سیاست‌های قضایی حضرت این است که در اون حکومت برای پیروان ادیان دیگر بر اساس کتاب آسمانی اونها داوری میکنه حضرت. این هم در چند روایت آمده که حضرت طبق همون احکام تورات انجیل برای اهل